خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنونم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان. دعوتتون میکنم همراه ما باشید و گفتگوی فرهنگی امشب رو بشنوید با موضوع ترجمه های موازی. گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو، به برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. بسیار بسیار خوشحالیم که یک بار دیگه از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به شکلی زنده و مستقیم با یکی دیگه از محورهای بنیادی مقوله فرهنگ با شما همراه هستیم. اجازه میخوام که همین سرچراغی برنامه قرار گرفتن در آستانه روز میلاد حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها و پاسداشت مقام زن و گرامی داشت روز مادر رو خدمت تمام مادران سرزمینم عرض تبریک و تهنیت داشته باشم. از اینکه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردی بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید، برنامه‌ای که همونطور که عرض کردم در پیشانی نوشت خودش یکی از مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و ادب کشورمون رو قرار است که پیگیری بکنه. ما پسی به عنوان ترجمه های موازی و آنچه که آسیب های مبتلا به این میشه گفت نقطه آسیبزای کلان هست، مطابق رسم معهود و سنت همیشگی برنامه، افتخار میزبانی از دو تن از بزرگان حوزه فرهنگ و هنر کشورمون رو داریم که شرف حضور دارن در استودیو و افتخار میزبانیشون رو. آرام و تک به تک دوستان رو معرفی میکنم. گپ و گفت ابتدایی و سلام علیک رو خواهیم داشت با یک مقدمه که خدمت شما عرض خواهم کرد، وارد گفتگو خواهیم شد. جناب آقای فرزاد فربود، از نامهای شناخته شده در عرصه ترجمه کشور و مدیر انتشارات پریان که افتخار حضور داریم ما با همراهی ایشون در برنامه گفتگوی فرهنگی. جان فربود سلام، شب شما به میل، خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
بسیار بسیار سپاسگزارم از لطف شما و دو دیگر مهمان گرانقدر برنامه، جناب آقای غلامرضا اربابی. ایشون علاوه بر این که خب در جایگاه مترجم مشغول فعالیت هستند، مدیر عامل انجمن صنفی مترجمان کشور هم هستند. قربان سلام، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
بسیار سپاسگزارم از شرف حضور هر دو بزرگوار. کوتاه عرض کنم آنچه که به عنوان گفتگوی اسخای می‌کنم، آنچه که به عنوان ترجمه‌های موازی محور گفتگوی فرهنگی امشب قرار است قرار بگیره، در یک نگاه و یک روایت ساده در حقیقت به یکی از آسیب‌های کلانی که ریشه و هدفش نه تنها به پایین آوردن سطح سلیقه مخاطب در مواجهه با آثار ترجمه شده میگرده، که دو دیگر و ساقه نحیف اقتصاد نش تبرهای سهمگینی رو وارد میکنه. خیلی ساده اگر که بخوایم عنوان بکنیم، وقتی که یک کتاب توسط یک مترجم منتشر میشه توسط ناشر، عذرخواهی میکنم، توسط یک مترجم ترجمه میشه توسط ناشر منتشر میشه و در اختیار شما کتاب دوستان و همراهان یار مهربان قرار میگیره و مورد اقبال، ناشران دیگری ممکن است که خیلی سریع شروع کنن همون کتاب رو، حتی در بعضی از موارد البته دیده شده، بدون اینکه بخواد مترجم دیگری رو بیارن، همون ترجمه رو صرفا با چند فعل اینور اونور چاپ افست هم که خب خدا رو شکر با رویکردهای چاپ دیجیتال امروز یاریگر این ناشران سودجو هست و خب اون کتاب ها بیرون میاد. حتی در موارد دیده شده که با یک نام ولی خب دو طرح جلد، دو مترجم و دو نشر. با آقای فربود خارج از استودیو که صحبت میکنیم، شاید این باز شکل تمیز این قضیه باشه و خب شکل شاید ناشایست و زشترش در حقیقت بساط دستفروش های کتاب هستش که دیگه کمترین جایگاه رو برای حق مالکیت معنوی مترجمان در نظر میگیرن. بسیار بسیار سعی کردم که کوتاه مقوله ترجمه های موازی رو برای شما دوستان آشنا کنم، هرچند وقتی که در پیشگاه این دو بزرگ هستیم همین کوچک گفتگوی من هم شاید زیره به کرمان بردنه. با اجازه جناب آقای اربابی بزرگوار، با آقای فربود ما بحث رو آغاز میکنیم. جناب فربود، ترجمه های موازی در واکنش با به این واژه تعریف شما چیست؟ نگاه شما چیست؟ و آیا شما این مسئله رو آسیب میدونید یا خیر؟
بله، خب قاعدتا این آسیب هست، ولی باید ببینیم که دلیل این ایجاد این آسیب چه بله. چیزی هست. یعنی در واقع چه چیزی باعث میشه که یک مترجم، یک ناشر به سمت ترجمه موازی میره و ما چه سازوکارهای قانونی داریم برای جلوگیری کردن از این کار و بعدم پیگیری و متوقف کردنش.
شما اگر که بخواید ترجمه های موازی رو تعریف بکنید به چه نکته اشاره میکنید؟
من فکر میکنم مهمترین نکته که میشه بهش اشاره کرد نبودن قانون کپی رایت هست که اصلا اولین پله بحث امروز ماست. اگر که کپی رایت وجود داشته باشه، اگر حق مؤلف وجود داشته باشه، زمانی که کتابی منتشر میشه در هر کشوری، دیگه ناشر دیگه ای نمیتونه یا مترجم دیگه ای نمیتونه اون کتاب رو ترجمه بکنه.
دقیقاً.
ولی ما در نبود قانون کپی رایت با این موزل مواجه هستیم. ما مواردی رو داشتیم، کتابهایی که نزدیک 20 ترجمه موازی داشتن، هر کدوم هم احتمالاً برای خودشون بازاری داشتن که به هر حال این کار رو کردن. الان ما با ناشرانی در سالهای اخیر مواجه هستیم که حتی کار جدیدی ترجمه و منتشر نمی‌کنن، آثار معروف و پرفروش رو انتخاب میکنن. حالا من قضاوتی نمیخوام بکنم که آیا ترجمه میکنن یا اینکه از روی ترجمه ها بازنویسی میکنن و این کتاب ها رو چاپ
ما میکنن. هم در مقام قضاوت بر نمیایم، ولی آماری که خانه کتاب در حقیقت بیرون داده کاملا مؤید این نکته است که در مواردی دیده شده که صرفا حتی بازنویسی هم نشده و همون ترجمه صرفا مورد چاپ قرار گرفته. به حالی که از آمارهای بسیار عجیب و بسیار شاید تلخ در خرداد ماه همین امسال، یک ماه بعد از نمایشگاه منتشر شد، نام یک مترجمی که در طی یک ماه 263 کتاب رو ترجمه کرده بود، فیپا گرفته بود و چاپ شده بود در تمامی حوزه، از تاریخ و جغرافیا گرفته تا حوزه ادبیات و شعر. سعادت این همراهی رو با جناب آقای اربابی در همین برنامه، یعنی گفتگوی فرهنگی، پیشتر داشتیم. اتفاقا ایشون هم مثل شما یکی از اصلی ترین موارد به وجود آمدن این آسیب رو مقوله کپی رایت میدونن و خب حالا خوشبختانه چون در رأس هرم یک نهاد صنفی قرار دارن، شاید امشب ما بتونیم گفتگوی جذاب تری داشته باشیم. رویکرد شما رو کوتاه جناب آقای اربابی بشنویم که بتونیم با این دو رویکرد وارد بحث اصلی خودمون بشیم، ترجمه های موازی.
بله، ترجمه های موازی یکی از معضلات جدی، یعنی ما اگه بخوایم معضلات جدی حوزه ترجمه رو در ایران دسته‌بندی کنیم، بحث ترجمه های موازی در دسته اول مشکلات ما قرار میگیرن، به خاطر اینکه یک بازار کاذبی رو ایجاد میکنه و به همون اندازه داره آسیب جدی به فرهنگ ما وارد میکنه، در این حال به اقتصاد ما. بنده هم با آقای فربود موافق هستم که اولین و شاید اساسی ترین راه حل جلوگیری از ترجمه های موازی کپی رایت، اما چند و چون کپی رایت قابل بحثه، به خاطر اینکه تو برنامه های مختلف هم بهش پرداختیم. ما نمیتونیم معطل کنوانسیون برن بمونیم، مادامی که هی میگیم باید کنوانسیون برن بهش ملحق بشیم تا کپی رایت رعایت بشه، ما داریم شعار میدیم و سیستم راه خودش رو میره و ما هم داریم مشکلات رو دنبال خودمون میکشیم. طبیعتاً راهکارهای در واقع دیگری وجود داره برای رعایت کپی رایت که بعضن زمینه‌شون فرهنگی است، یعنی باید فرهنگ سازی اتفاق بیفته، اما اغلبشون میتونه مبتنی بر ضوابط نشر باشه. یعنی ما امروز نهاد تصمیم گیری در مورد انتشار آثار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
بله.
کسی نمیتونه خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل کتاب کتابی رو منتشر بکنه به صورت قانونی، لذا این ضوابط نشری میتونه در واقع اعمال بشه در زمان صدور مجوزها. یه گلوگاه دیگه، ما میتونیم در اون نقطه داشتن مجوز کپی رایت رو به اون یک الزام داشته باشیم. چرا این اتفاق نمیفته؟ دلایل مختلفی داره که اتفاقا یکی از دلایل این اتفاق مقاومت بعضی از ناشرهاست در مقابل این قصه برای نپذیرفتن بار مالی این داستان و البته فضای رقابتی که وجود داره. پس تا اینجا موافقیم که کپی رایت یک راه حل پایدار برای این مشکل هست، اما مسائل اخلاقی، حرفه‌ای و اینها هم میتونه جایگزین باشه برای این قصه. یه اتفاق دیگه ای هم که حالا میانو فرمایش شما اشاره کردید به اون مورد خاص مترجمی جوان با آثاری متعدد در زمان کوتاه، یه دلیل قبلا هم اشاره کردم، بدون مرز بودن میدان ترجمه است. یعنی در زمانهای گذشته تا حتی امروز ملاک و معیاری برای تعریف مترجم وجود نداشته و هر کسی که ذوقی داشته، هنری داشته وارد شده. بعضا هم خب پشت سر این در واقع افراد توانمند وارد این بازار میشن. یهو شما آمار خانه کتاب میاد که میبینید سالانه 4000 نفر مترجم
بله
داریم. خب این فضا در دنیا وجود نداره، یه همچین حجمی. من همیشه اینو مثال میزنم، میگم همین فضا رو ما در حوزه نشر داریم، 17000 ناشر داریم که 100 تاشون فعالن و باقی در واقع دارن زیر پوست شهر و زیر پوست نشر دارن فعالیت میکنن و خب یه جاهایی تاول اینها میزنه بیرون. دوازه ترجمه هم همینه، مادامی که ما نپذیریم که باید از یک کانال خاصی وارد این فعالیت بشیم، نظارت خاصی بر این فعالیت ها باشه، با این مشکلات روبرو هستیم و خواهیم بود. چرا؟ چون ما یه ظرفیت عظیم دانشگاهی رو ایجاد کردیم، خوشبختانه بله. متاسفانه سالانه 3000 تا 4000 نفر فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته‌های ترجمه و زبان‌های خارجی، خب اینا میخوان وارد بازار کار حرفه‌ای بشن. اولین بازار و جذاب‌ترین بازار نشره.
درست.
و عرضه و تقاضا با هم پیوند برقرار.
بسیار بسیار سپاسگزارم. اتفاقا من می‌خواستم از هر دو دوست بزرگوار به دلیل کثرت تکرار مقوله کنوانسیون برن، قانون مالکیت معنوی، در حقیقت درخواست بکنم که راهکارهای دیگری رو ارائه بدیم، آنچنان که خوشحالم که در فرمایش جناب آقای اربابی هم به این نکته اشاره شد که بارها درباره این مقوله صحبت شد. دوستان شنونده‌ای که شاید به تازگی این واژه رو میشنون، یعنی قانون برن، یک قانون جهانی که تحت لوای اون در حقیقت رعایت حق مالکیت فکری و معنوی نویسنده، مترجم، تولید کنندگان آثار ادبی به شکل خاص در نگاهی کلانتر تمام آثار مکتوب تحت حمایت قانونی قرار میگیرن که خدای نکرده اثر اونها مورد سوء استفاده قرار نگیره، چه در ساحت ترجمه و چه در ساحت چاپ. در ایران در سال 1348 برای بار نخست این قانون شکل اجرایی به خودش گرفت، ثبت شد و منوط به اجرا شد با ضابط‌های قضایی. در سال 1352 در کنار مالکیت معنوی، مالکیت صوتی هم به عنوان فرایندی دیگر برای رعایت حق تولید کنندگان آثار فرهنگی به عنوان متمم به این قانون اضافه شد و از اون تاریخ تا به امروز صرفاً همواره هر سال گفته شده است که باید رعایت شود و به دلایلی که برخی از اونها رو جناب آقای اربابی اشاره کرد تا به امروز شاهد تحققش نیستیم. جان فرهاد عزیز، بگذاریم از این که تو این قضیه حتی به اندازه سر سوزن شکی وجود ندارد که یکی از مهمترین آسیب‌های به وجود آورنده، به زعم شما شاید اصلی‌ترین آسیب به وجود آورنده مقوله ترجمه‌های موازی، عدم الزام و تعهد به اجرای قانون کنوانسیون برن یا حق مالکیت معنوی است. شاید خیلی ایدئال، ولی جناب آقای اربابی هم حتی به مقوله اخلاق در حقیقت صحبت کردن، چون ما قطعا در جامعه اخلاقی زیست میکنیم، اما وقتی پای سودجویی در میان باشه به حال اولین گام برای ورود به محلکه‌ای، بستری به نام سودجویی، در حقیقت پا گذاشتن یا عبور کردن از مرز اخلاقه. در این قضیه هم شکی وجود نداره. شما فکر میکنید که چه مواردی رو ما میتونیم مد نظر قرار دهیم با توجه به اینکه مخاطب عامل گردش چرخ اقتصاد نشر در مواجهه با آثاری است که ناشر داره منتشر میکنه، که نه ناشر متضرر بشه نه مخاطب آثاری رو بخونه که آثاری قابل اعتنا نیست، آثاری اصل نیست، آثاری اورجینال نیست، که هیچ در آن سوی میدان حتی در گونه کتابسازی و یا قاچاق‌های کتاب داره تعریف بشه؟
من فکر میکنم که ما در جامعه اخلاقی زندگی نمی کنیم اتفاقا. اگر که زندگی میکردیم، ما ناشرها، ما مترجمها عرف این کار رو رعایت میکردیم.
بله.
زمانی که قانون در کشور ما برای این قضیه وجود نداره و قانون حمایتی از ناشران و مترجمانی که این کار رو میکنن رعایت میکنن در واقع انجام نمیده، خود کسانی که در اون صنف هستند میبایست که این کار بکنن. اما ما میبینیم که الان کپی رایت تبدیل شده به یک پرستیژ برای بعضی از ناشران، برای بعضی از مترجمان. و اگه بپرسید اصلا شما چرا ناشرت یا خودت کپی رایت گرفتی برای کتابت، نمیدونه که دلیلش چیه. فقط پرستیژی است که در برنامه‌های رونمایی بگم ما کتابمون کپی رایت داره، و ولی همون ناشر کتاب دیگر رو حاضر بزنه کپی رایت چاپ بکنه، ترجمه موازی حاضره که انجام بده. پس این یه کار اصولی و ریشه‌ای نیست. ما خودمون با این پدیده مواجه بودیم که رایت کتابی رو ما درخواست کردیم از ناشر خارجی، دو ناشر همزمان هم درخواست کردن و هر سه هم در جریان بودیم که
بله
قرار
بله.
که اونها تصمیم بگیرن کتاب رایتش مثلا به ما داده شده، یکی از دوستان حالا عرف رعایت کرده، محبت کرده و کتاب رو کار نکرده، ناشر دیگه هم این کارو کرد، یعنی با اینکه میدونست که کتاب کپی رایتش با ما هست، اما همون کتاب رو در واقع منتشر کرد و بعدن هم گفتن که خب پاره دیگه ما یه چاپ از این کتاب بریم، با حالا همین لفظ عامیانه ما یه چاپ بریم. خب اگر ما میخوایم یک چاپ بریم، مثلا چرا درخواست کپی رایت میکنیم؟ اگر که استراتژی خاصی در نشرمون داریم، چرا اونو رعایت نمیکنیم؟ یکی از موزلهای ما هم اینه که ما در مؤسسات انتشاراتی معمولا یک استراتژی نداریم، یک برنامه زمانبندی
بله،
نداریم
بله.
یک سیاست گذاری دقیق حتی نداریم. یعنی خیلی وقتها هست که میبینید ناشران میگن که ما چه کتابایی رو چاپ کنیم، بازار چی میخواد. به هر حال من فکر میکنم ناشر، مترجم، نویسنده، کسانی که در کار فرهنگی هستن، نباید الزاماً دنبال روی بازار باشن. اینا کسانی هستن که میتونن تعیین کننده باشن در نوع سلیقه مخاطب، و نبودن همین استراتژی باعث میشه که ما صرفا نگاه کنیم ببینیم بازار چه چیزی رو میطلبه. و قسمت عجیب ترش اینه که مثلا ما بازار کشورهای اروپایی یا امریکا رو بسنجیم. خیلی وقتا کتابهایی که اونجا برنده جوایز ادبی میشن یا کتابایی که پرفروش هستن
درسته
در کشورهای غربی یا اصلا کشورهای دیگه، مثلا ممکنه کتابی در هندوستان پرفروش بشه، در کشورهای عربی پرفروش، ولی مناسب چاپ در ایران نباشه. الزاما ما نمیتونیم این رو ملاک قرار بدیم، نمیتونیم سایت آمازون رو که الان متاسفانه منبع انتخاب خیلی از ناشران هست ملاک قرار بدیم. در بحث انتخاب هم ما با مشکل مواجه هستیم. من فکر میکنم اگر که اون قسمت انتخاب دقیق انجام بشه، ما خیلی به سمت ترجمه های موازی نمیریم. ترجمه موازی وقتی اتفاق میفته که ما از یک جویبار داریم تغذیه میکنیم و آب میخوریم،
بله،
نه از یک رودخانه.
بسیار نکته دقیقی بودش جناب اربابی. در کنار پرسشی که میخوام مطرح کنم، اگر در راستای فرمایشات آقای فربود هم شما نظری دارید، قطعا شنونده هستیم. آقای فربود به نکته جالبی اشاره کردن، اون هم در حقیقت با توجه به اینکه خب افتخار آشنایی، دوستی و رفاقت با شما رو دارم و صنفتون، میدونم که هفته گذشته با آقای دکتر نیکنام حسینی پور، مدیر عامل محترم خانه کتاب، در یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو صحبت می‌کردیم. ایشون هم به تفاهم‌نامه مشترکی که با انجمن صنفی در حقیقت منتشر کردن برای جلوگیری از روند آسیب کتابسازی که خودش داره به یک درخت تناوری در خیلی آسیب‌های حوزه نشر ما داره وارد میشه، و فیلتر کردنی که من یادمه که خرداد ماه همین امسال با شما درباره فیلتر کردن ناشرانی که الان باز دارید اشاره میکنه، یعنی رویکرد نگاه تخصصی برای دوستان مترجمی که در هر ساحتی میخوان وارد بشن، الزاما راجع به ادبیات صحبت نمیکنم. باز همین نکته ای هستش که ما در کلام، یعنی نگاه تخصصی به مقوله ترجمه برای اینکه اون کیفیت رو بتونیم حفظ بکنیم رو در فرمایشات جناب آقای فربود داریم. پرسش من این است که شما در راستای اتفاقی که خرداد ما با هم صحبت کردیم، این فیلتر کردن، رسیدن به اون تفاهم نامه‌ای که جناب آقای حسینی پور باش صحبت کردند، به کجا رسیدین؟ و اگه در راستای فرمایشات جناب آقای فربود هم کلامی هست قطعا خواهیم شنید.
آقای فربود نکته خوبی اشاره کردن. اولین شرط موفقیت ما کنار گذاشتن تعارفات با هم، این واقعا ما در جامعه اخلاق مداری زندگی نمی کنیم. قشنگ صحبت می کنیم درباره اخلاق، ولی قشنگ عمل نمی کنیم. بنده اتفاقا میخوام به این موضوعات از دریچه قانون نگاه کنم.
بله.
با توجه به اینکه خودم شخصا کارشناس رسمی قوه قضاییه توزیع ترجمه هستم، ترجیح همینه که ما اساس قوانینمون و آیین‌نامه های اجراییمون ما رو حمایت بکنه.
درسته.
و اخلاق قطعا گزینه‌ایه که همیشه باید بهش فکر بکنیم، اما راه حل و درمان بلند مدت نخواهد. عرض من اینه، ببینید ما سال 94 تازه انجمن صنفی تأسیس شده بود، مکاتبه ای رو داشتیم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعلام کردیم که آقا موضوع بحث ترجمه های موازی و کتابسازی یکی از ریشه هاش امتیازاتیه که اصلا ما داریم به مترجما و نویسندگان و اصطلاحاً اهالی قلم داریم.
بله.
یعنی ما یه فضایی رو فراهم کردیم، یه جذابیت ایجاد کردیم که هر کسی بخواد وارد میدون بشه.
درست.
حالا اینکه جذابیت انتشار یک اثر به طور کلی و فیزاته وجود داره جای خود، اما خب امتیازاتی رو قائل شدیم که طرف و داشتن دو اثر میتونه بیمه تامین اجتماعی باشه. کیفیت این دو اثر چیست؟ دخالتی نداریم. چند و چون این اثر چگونه بوده و چگونه اتفاق افتاده دخالتی
که البته قرار این رویکرد تغییر بکنه دیگه. بله.
اون زمان پاسخ خیلی خوبی نگرفتیم، یعنی پاسخ این بود که این آیین‌نامه بررسی شد و اینها. با رایزنی های خیلی خوبی که با آقای حسینی پور داشتیم در خانه کتاب از زمان زمامداری ایشون، این تغییر رویکرد از کمیت گرایی به کیفیت گرایی رو داریم احساس می‌کنیم. خب حرکت به سمت بررسی آثار و از نظر کیفیتی به طور ویژه میتونه تأثیرگذار باشه. یعنی ما فیلترهایی رو برای ورود افراد به حوزه ترجمه از نظر کیفیتی داشته باشیم.
بله.
گناه دارن این درختانی که پاسوز ترجمه ها و تألیف های بی کیفیت میشن و ما باید پاسخگو باشیم نسبت به این موضوع. اگر اقتصاد نشر ما انقدر الان ضعیفه و اگر ما توانمندی انتشار آثار رو نداریم، طبیعتاً باید یه مقدار دقت، به قول فرباد اشاره خوبی کردن، هر اثری رو حداقل منتشر نکنیم. اصطلاحی که چند روز پیش به کار بردم اینه که الان ترجمه های متبدل شدن به هندوانه های دربسته، یعنی کتاب ها میاد بیرون، طرف کلی هم هزینه میکنه، وقتی میگیره دستش مطالعه میکنه 20 صفحه بیشتر نمیتونه.
درسته. هیچ آیدهی براش
نداره. در نتیجه یک اصلاح این آیین نامه اهل قلم، حالا با هر تعبیری، این که خود اهل قلم اصلا تعبیر درستی است یا خیر قابل بررسیه، و اصلاح این از با حرکت از سمت کمیت گرایی به سمت کیفیت گرایی خیلی اقدام موثری است و باید تبریک میگم به خانه کتاب به خاطر این تصمیم سختی که داره میگیره. گرچه خب پیشنویس آیین نامه در اختیار ما قرار گرفته و نظراتمون رو خواهیم گفت، باید پرهیز داشته باشیم از ورود به در واقع یه لبه تیغ، از کمیت گرایی به سمت مدرک گرایی نریم.
بله.
یعنی باید اینم پرهیز بکنیم. و دومین اتفاق، برون سپاری امور به نهادهای متولی است. این اتفاق خوشایندیه وقتی که خانه کتاب انجمن صنفی مترجمان
بله، بله،
درگیر
بله.
این داستان میکنه، انجمنهای علمی رو درگیر این داستان میکنه و این اتفاق خوشایندی است. دومین مسئله مهم علاوه بر اصلاح آیین نامه های ما در حوزه نشر، قوانین بنیادین ماست. وقتی ما هیچ قانونی در حوزه کپی رایت حتی برای حمایت از نویسندگان داخلیمون نداریم، خب این نقطه ضعفه. لایحه جامعه مالکیت فکری چرا باید 15 سال رفت و برگشت داشته باشه بین مجلس، دولت، در دولت گذشته، در دولت حاضر؟ فعلا صحبتایی هست که انشالله کلیاتش تصویب شده باشه و بعد بیاد بیرون، حداقل از نویسندگان داخلی ما حمایت بکنه. پس یک، ما در قانون گذاری ضعیف عمل کرده بودیم، و دو، در نظارت بر اجرای قانون کی باید نظارت کنه؟ طبیعتا خانه کتاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اینقدر بزرگ نیستن و اینقدر توانمند نیستن که بتونن همه در واقع این گستره رو نظارت کنن. بازوهایی نیاز دارن. این تفاهم نامه با انجمن صنفی مترجمان به ما این اختیار رو میده که به عنوان یک بازو وارد این بازی بشیم، وارد این داستان بشیم و در ساماندهی نظارت بکنیم، البته با سازوکارهای علمی و فنی که صنف تدوین میکنه و در این تفاهم در موردش.
بله.
تفاهم میرسه.
فقط برای اثبات مدعای جناب آقای اربابی به این نکته اشاره بکنم، وقتی ایشون به لزوم نگرش تخصصی اشاره میکنه، در یکی از کتابهایی که یکی از ناشران کشورهای حاشیه خلیج فارس منتشر کرده بود، واژه مجعول خلیج رو به جای خلیج همیشگی فارس استفاده کرده بود. اون کتاب که در حوزه جغرافیا بود ترجمه شده و خیلی جالبه که مترجم هم خلیج ترجمه کرده و حتی او واژه فارس رو به عنوان یک ایرانی کنار این مسئله نذاشته، چرا که صرفا به عنوان یک ماشین رفتار میکرده، نه یک انسان هدفمند در جایگاه تعقل، این بار در قامت مترجم. برنامه گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت، رفت و برگشتی داشته باشیم، ببینیم که دوستان من چه تدارک دیدند. از آنتن شبکه رادیویی گفتگو همکنون اگر که به جمع شنوندگان ما پیوستید دارید برنامه گفتگوی فرهنگی رو میشنوید. برنامه گفتگوی فرهنگی به شکل بازه کمربندی هر شب از ساعت 20 تا 21 با روکر به مسائل کلان حوزه فرهنگ از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه خدمت شما تقدیم میشه. آنچه که خاصه در برنامه امشب با حضور مهمانان و سروران گرامی به شما تقدیم خواهد شد با روکر ترجمه‌های موازی هستش. جناب آقای فرزاد فربود از مترجمان ناماشنا و میشه گفتش که قلم درشت حوزه ترجمه کشورم و مدیر انتشارات پریان و یکی دیگه از مهمانانی که با مظلومیت تمام از ابتدای برنامه من ایشون غلامرضا اربابی خطاب کردم، در حالی که محمد رضا اربابی هستن، از مترجمان دیگر کشورم و مدیر عامل صنف انجمن مترجمان کشور شرف حضور در استودیو دارن. من از همین رسانه و از همین لحظه استفاده میکنم، از جناب آقای اربابی عذرخواهی میکنم بابت اینکه نام ایشون رو در حقیقت به درستی بیان نکردم. جناب آقای فربود، فصل نخست روی کرده کلان ما در ساحت ورود به مقوله ترجمه های موازی، آسیب های این حوزه، فقر نگاه تخصصی، عدم رفتار قانونمند و حالا اشاره که هر دو بزرگوار نسبت به شاید به دور بودن اخلاقیات حتی به عنوان یکی از عوامل بازدارنده گذشت. میخواییم درباره آنچه که می توانیم انجام بدهیم، نه در قالب شعار خدا رو شکر، گفتگوی فرهنگی این آستانه روایت های حقیقی، هرچند مانند میشه گفت واژه همیشه آشنای حقیقت، تلخ رو بعضی وقتا یدک کشیده ولی سعی کرده که پا از رسالت خودش فراتر نگذارد و بر همون رسالت گام بردارد. میخوایم عینی و عملی صحبت بکنیم. شما هم در جایگاه ناشر هم در جایگاه مترجم چه کارهایی میتوان انجام داد، فارغ از این که باز بگیم دولت باید این کار را بکند، اداره کتاب باید این کار را بکند، ما باید چه کار بکنیم که یک مخاطب رو آگاه بکنیم، دو اجازه ندیم که ناشرانی مثل همون روایت آشنایی که شما داشتید از این دست از سوء استفاده ها رو بخوان انجام بدند؟
من ترجیح میدم به جای اینکه بگم چه باید بکنیم بگم که من خودم شخصا چه کار کردم.
خیلی عالی، یک نمونه است. بله چرا که نه
چیزی. خب من به عنوان مترجم تلاشم این بوده که هیچ وقت کاری رو که قبلا ترجمه شده ترجمه نکنم.
بله.
تلاش دیگه هم این بوده که یک استراتژی مشخصی رو چه به عنوان مترجم چه به عنوان ناشر